بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسرائیل به دلیل متهم شدن به تجاوز جنسی در مراسم گشایش اجلاس زمستانی مجلس اسرائیل شرکت نمی کند. انتظار می رود قاضی پرونده صدام حسین امروز تاریخ اعلام حکم وی را تعیین کند. انفجار بمب امروز در عراق 10 کشته بر جای گذاشت. سلام، ساعت 13 است. من سعیده هاشمی هستم و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا هستید. موشه کاتسو رئیس جمهوری اسرائیل به دلیل آنکه از سوی پلیس به تجاوز جنسی به کارمندان زن متهم شده است، امروز در مراسم گشایش اجلاس زمستانی مجلس اسرائیل شرکت نمی‌کند. پلیس اسرائیل پس از پایان چند هفته تحقیقات، دیروز توصیه کرد که موشه کاتسو به اتهام‌های تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی و شنود غیرقانونی محاکمه شود. اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده دادستان کل اسرائیل است. رئیس جمهوری اسرائیل این اتهامات را رد کرده و میگوید قربانی بازی‌های سیاسی شده است. انتظار می‌رود امروز قاضی رسیدگی کننده به پرونده صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق و 7 تن از همدستانش تاریخ اعلام رأی را تعیین کند. صدام حسین و همدستانش به کشتار 148 روستایی شیعه در دهه 1980 متهم هستند. پیگرد کنندگان قانونی این پرونده خواستار اعدام صدام حسین در صورت گناهکار شناخته شدن وی هستند. اما اتحادیه اروپا در نظر دارد با اعلام رسمی بی‌نتیجه بودن گفتگوهای خود با ایران، رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. انتشار این خبر در روزهای گذشته با توجه به گفتگوهایی که بین دیپلمات‌های 6 کشور قدرتمند جهان درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران در جریان است، درگیری بر سر برنامه هسته‌ای ایران را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند. اطلاعات بیشتر در این باره از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری ها قرار است فردا سه‌شنبه اتحادیه اروپا در پی نشست وزیران خارجه 25 کشور عضو گفتگوهای خود با ایران را رسما شکست یافته اعلام کند. گفته می شود اتحادیه اروپا با اعلام بی نتیجه ماندن گفتگوهای خود با ایران اعلام خواهد کرد که در حال حاضر دیگر راهی جز ارائه پرونده ایران به شورای امنیت برای رایزنی درباره مجازاتهای احتمالی نخواهد داشت. در نشست لوکسامبورگ همچنین قرار است خاویر سولانا مسئول کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا برآوردی از مذاکره با ایران را ارائه کند. در پیشنویس بیانیه پایانی نشست فردای وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خبرگزاری فرانسه میگوید متن آن را در دست دارد، آمده است که ادامه عملیات غنی‌سازی از سوی ایران گزینه‌ای دیگر به جز آغاز رایزنی درباره قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت باقی نگذارده است. خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا که در هفته‌های گذشته چندین بار با علی لاریجانی سرپرست تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفتگوهای حضوری و تلفنی داشت، هفته گذشته اعلام کرد دلیلی برای ادامه مذاکرات دیگر وجود ندارد. به گفته فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز، اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر نمی‌توان با ایران به پشت میز مذاکره بازگشت و باید پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد. وزیر خارجه آلمان همزمان تأکید کرده است که باب مذاکره با ایران همچنان باز خواهد ماند. دیپلمات‌های کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه گذشته در یک کنفرانس ویدیویی درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران به گفتگو نشستند، بدون اینکه به توافقی درباره جزئیات یک قطعنامه احتمالی شورای امنیت به نتیجه برسند. از سوی دیگر گفته می‌شود دیپلمات‌های 6 کشور درباره اقدامات تحریمی به توافق‌های دست یافتند، بدون اینکه درباره سرعت اعمال تحریم‌ها هم نظر باشند. فهرست تحریم‌های احتمالی شامل پیشنهاداتی است از قبیل منع سفر برای مقامات، دیپلمات‌ها و دانشمندان ایرانی، مسدود کردن سرمایه‌های اشخاص و شرکت‌ها و تحریم‌های علیه فروش کالاهایی که دارای کاربردی دوگانه هستند، یعنی هم می‌توانند در کالاهای صنعتی معمولی و هم در صنعت موشکی یا هسته‌ای ایران به کار روند. در حالی که ظاهراً هیچ مانعی برای ارجای مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تصویب یک قطعنامه تحریم علیه ایران دیده نمی‌شود، مقام‌های ایرانی همچنان با پافشاری بر حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای خواستار از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا هستند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اما کار اعزام نیروهای ارتش ترکیه به لبنان از امروز رسما آغاز شد. تعداد این نیروها از 490 تن بالاتر نرفته است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری CNN ترک 490 تن از نظامیون ترکیه شامل نیروهای زمینی از لشکر غازیانتب، گردان مهندسی و نیروی دریایی این کشور که از یک هفته پیش از طریق دریای مدیترانه وارد آبهای لبنان شده اند، از امروز به طور رسمی وظایف خود در چارچوب نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد را آغاز کرده اند. گردان مهندسی ترکیه در شهر سور مستقر خواهد شد تا در امور عمران و کمک‌های مهندسی به نیروهای سازمان ملل کمک کند. کشتی نظامی ترکیه به علاوه وظیفه حفظ صلح در شرق دریای مدیترانه را بر عهده خواهد داشت. کمک‌های انسان دوستانه به لبنان و نیز آموزش ارتش آن کشور جزو دیگر وظایف نیروهای ترکیه در لبنان خواهد بود. پارلمان ترکیه دو ماه پیش پس از تصویب لایحه اعزام نیروی صلح به لبنان اعلام کرده بود بیش از 800 نظامی ترکیه در اولین کاروان اعزام خواهند شد، اما امروز خبرگزاری‌های ترکیه این رقم را 490 تن اعلام کردند. احزاب ملی‌گرای ترک کماکان با اعزام نیروی صلح به لبنان مخالفند و در هفته گذشته نیز استقبال خوبی از نظامیون ترکیه در لبنان به عمل نیامد. به گزارش تلویزیون خبر ترک، در جریان تصویب لایحه مجازات منکران نسل‌کشی ارامنی ترکیه در پارلمان فرانسه، هزاران تن از ارامنی لبنان با برپایی تظاهرات علیه ترکیه مشارکت نظامیون ترک در یونیفیل را محکوم کردند. با این حال حزب اسلامگرای حاکم در ترکیه حزب عدالت و توسعه مشارکت نظامیون ترکیه در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد را موجب افزایش اعتبار ترکیه در سطح منطقه می‌داند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
دانشمندان روس با کمک مطالعات کیهانی در حال بررسی دلایل بروز گرمای غیرعادی در منطقه از میدان هسته‌ای سمیپالاتینسک شوروی سابق در قزاقستان هستند. در این منطقه دمای هوا با مناطق اطراف 50 درجه سانتیگراد تفاوت دارد. به عقیده دانشمندان، انجام آزمایشات بیشمار هسته‌ای یکی از دلایل این پدیده غیرعادی می باشد. در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق در این منطقه بیش از 500 آزمایش هسته‌ای انجام گرفت. مانی کسروی از مسکو در این باره گزارش می‌دهد.
مدیر مطالعات کیهانی روسیه می‌گوید در حال حاضر یک گروه از دانشمندان روس و قزاقستانی به طور مشترک مشغول بررسی وضعیت میدان هسته‌ای سمیپالاتینسک هستند. آرتور سوینبایف امروز دوشنبه در مصاحبه با رادیو اکوموسکو افسود وضعیت از این قرار است که در میدان هسته‌ای 18000 کیلومتر مربعی این منطقه هیچ انسان و حیوانی زندگی نمی‌کند، ولی در اطراف آن بیش از 1 میلیون نفر زندگی می‌کنند. به گفته آقای سوینبایف، دمای هوا در منطقه غیرعادی از دمای مناطق اطراف آن تا 50 درجه سانتیگراد تفاوت دارد. دمای هوا در مناطق دیگر در زمستان 40 تا 45 درجه سانتیگراد زیر صفر است، در حالی که در منطقه غیرعادی برف نمی‌بارد و دمای هوا بین 3 تا 5 درجه سانتیگراد بالای صفر است. وی خاطر نشان کرد در حالی که گروهی از دانشمندان این موضوع را با فعالیت میدان هسته‌ای مرتبط می‌دانند، عده دیگر آن را به عنوان یک پدیده غیرعادی طبیعی قلمداد می‌کنند. به گفته وی، دانشمندان قزاقستان و روسیه هنوز به نتیجه‌گیری مشخص و پایانی در این زمینه نرسیدند. میدان هسته‌ای سمیپالاتینسک به عنوان مرکز آزمایشگاه اتمی و هسته‌ای شوروی سابق از سال 1949 تا 1989 میلادی شاهد بیش از 500 مورد آزمایش مختلف هسته‌ای و اتمی بوده است. این میدان هسته‌ای در سال 1991 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و استقلال قزاقستان با فرمان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور تعطیل شد. به گفته رادیو اکوموسکو، علاوه بر در کره شمالی که هفته گذشته یک آزمایش هسته‌ای انجام داد، 7 قدرت هسته‌ای جهان از سال 1945 میلادی که اولین آزمایش هسته‌ای در صحرای نیو مکزیکو در آمریکا صورت گرفت، 2095 آزمایش اتمی انجام دادند که این مسئله ضربه جبران ناپذیری به محیط زیست جهان وارد کرده است. مانی کسروی، مسکو.
نتایج تحقیقات ارتش اسرائیل درباره عملکرد یکی از لشکرهای این کشور و روند تصمیم‌گیری‌های نظامیان در طول نبرد 33 روزه اخیر اسرائیل با گروه حزب الله لبنان منتشر شده که بر یک سری نابسامانی‌ها و ناهماهنگی‌های شدید انگشت نهاده است. در عنوان گزارش آمده است ارتش اسرائیل درک نکرد که با یک جنگ واقعی روبروست. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
نتایج تحقیقاتی که جنبه میانی دارد و هنوز تا تکمیل آن باید دنبال شود، تنها تصمیم گیری های نظامیان در لشکر 91 ارتش این کشور و روند اجرای تصمیمات را در این لشکر در طول جنگ 33 روزه مورد بررسی قرار داده است. ژنرال دوره احتیاط یورام یائیر که مسئول ارشد این تحقیقات بوده میگوید کادر فرماندهی و همه نهادها و رکن‌های وابسته به آن در مجموع به خوبی درک نکردند که با یک نبرد واقعی مواجه هستند و ناهماهنگی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و در اجرای تصمیمات شدید و غیر قابل بخشایش بود، به گونه‌ای که به مرگ بیش از 100 نظامی منجر شد. این تحقیقات از جمله از موازی‌کاری‌ها و نحوه انتقال تصمیمات و عملی کردن آنها در لحظات دشوار نبرد انتقاد می‌کند و برای مثال اشاره دارد به اینکه پس از تسلط نیروهای اسرائیلی بر شهرک بنت جوبیل در جنوب لبنان بلافاصله دستورات دیگری برای خروج از آن به سربازان داده شد، اما مجدداً فرمان رفتن به داخل شهرک و کنترل آن صادر شد، اما بار دیگر فرمان به خروج نیروها از آن به فرماندهان و سربازان شرکت کننده در عملیات رسید. این تحقیقات از نهادهای لوجستیک ارتش نیز به شدت شاکی است و تاکید دارد که هنگام صدور برخی فرمانهای نظامی هماهنگی خوبی با واحدهای لوجستیک به عمل نیامد، به گونه‌ای که سربازان برخی تیپ‌های لشکر 91 پس از روزهای متمادی شرکت در نبرد و بدون هیچ گونه استراحت ناچار شدند به خانه‌های برخی از لبنانی‌ها هجوم برند و در آنجا بخوابند و یا از غذای آنها برای تغذیه خود استفاده کنند. ژنرال ذخیره یورام یائیر می‌گوید به اندازه کافی غذا، آب و حتی اسلحه و جنگ‌افزار دیگر از سوی واحدهای لوجستیک به خط اول جبهه نمی‌رسید. نتایج این تحقیقات ناخرسندی افکار عمومی از عملکرد و تصمیم‌گیری‌های سیاستمداران و نظامیان را شدیدتر کرده است. بخشی از افکار عمومی به ویژه سربازان دوره احتیاط همچنان می‌گویند باید یک کمیسیون تحقیق ملی برپا شود که در نتیجه کار آن بتوان سیاستمداران و سران خاطی ارتش را برکنار و حتی محاکمه کرد. نتایج آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از 70% از اسرائیلی‌ها خواهان استعفای وزیر دفاع آقای امیر پرز، رهبر حزب کارگر هستند و او را فردی به شدت بی‌تجربه در اداره بحران‌های جدی برای اسرائیل می‌دانند.
میترا فرهمند گزارش میداد. به ادامه خبرها توجه فرمایید. در ادامه قتل و خشونت در عراق امروز انفجار بمب در بازاری در شهر سویره واقع در جنوب بغداد دست کم 10 نفر را کشت. همچنین در بغداد از دیشب تا صبح امروز 8 جسد پیدا شد. ظرف 2 روز گذشته 70 نفر در نقاط مختلف عراق کشته شدند که تصور می‌رود قربانی اختلافات فرقه‌ای شده باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی را به دلیل انجام آزمایش اتمی توسط این کشور رد کرد. آقای احمدی نژاد در سخنانش که از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش می‌شد، همچنین تقاضای شورای امنیت سازمان ملل از ایران را دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم غیرقانونی خواند. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل روز شنبه گفت تحریم‌های شدید علیه کره شمالی میتواند ایران را در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند. درخواست غرب از ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در حالی انجام میگیرد که جمهوری اسلامی همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تاکید دارد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به نشانی www.radiofarda.com سر بزنید. 15 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از آخرین خبرها را می‌شنوید. تا آن هنگام با ما بمانید.